26 июля с вами Шалой Гулхожа. Тоза тарин хабару гузоришо ро аз студияи марказии радиои Озоди муарифӣ мекунам. Сархати мавзӯҳои барнома. Масъулини вазорати адлияи Тоҷикистон мегӯянд, ки кумитаи имдоди Хумайнӣ, як ниҳоди хайрияи Эрон, то 5 соли оянда ҳаққи фаъолият дар ҳудуди кишварро надорад. Дар охирин нишасти матбуотӣ Алмосбек Отамбоев аз президентияш ибрози қаноат кард.
Хороши слова. Суд запроси
زرسنجی ها مثلا امور گلب هم نشان میداد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگاری توجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایش نمای نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میگرد چشمانش را داشت.
Масъулини вазорати адлияи Тоҷикистон мегӯянд, ки кумитаи имдоди Хумайнӣ, як ниҳоди хайрияи Эрон, то 5 соли оянда ҳаққи фаъолият дар ҳудуди кишварро надорад. Ба ин нуқта рӯзи чоршанбеи 26 июл зимни нишасти хабарӣ ишора шуд.
Бо қарори суд фаъолияти ин кумита дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда шудааст ва мутобиқ ба талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъди бо қарори суд қатъ карда шудан, ин гуна ташкилот бо ҳамин ном ва бо ҳамин шакли фаъолият дар муҳлати 5 сол таъсис ёфта наметавонад.
Мақомоти тоҷик то 20 соли гузашта гуфтанд, ки фаъолияти кумитаи имдоди Имом Хумайнӣ бинобар риоя накардани қонунҳои Тоҷикистон қатъ шудааст. Кумитаи имдоди Имом Хумайнӣ аз соли 1996 ба фаъолиятҳои хайрия дар ин кишвар шурӯъ кард. Дар давоми ду соли ахир аксар сохторҳои марбут ба Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ҷумла ширкатҳои тиҷоратӣ дар Душанбе баста шуданд, ки ба қавли шӯриҳон ба сарчавии муносибати ду кишвар иртибот дорад. Рӯзи 26 июл манобеи муътамад аз дӯситони суғд хабар доданд, ки Фирӯз Хайрзода, собиқ ёвари дӯситони ноияи Бобоҷон Ғафуров, бинобар он ки шаҳрвандии Русияро дошт, аз кор дар ин ниҳод ронда шуд. Аз дӯситони вилояти суғд нахостанд ҷузъиёти бештари ин қазияро шарҳ диҳанд. Тамос гирифтан бо худи Фирӯз Хайрзода ба мо даст надод, то ки ҳақиқати аз кори дӯситони барканор шуданашро аз забони худи ӯ шунавем. Аз аввали соли ҷорӣ мутобиқи қонуни ислоҳшудаи Тоҷикистон дар бораи хидмати давлатӣ мансабдорон дигар ҳаққи доштани ду шаҳрвандиро надоранд. Моҳи майи имсол дӯситони шаҳри Сарафшан низ барои мошинсавор ба дарс рафтани писараш ва доштани шаҳрвандии Русия аз мақомаш барканор шуда буд. Муҳокимаи падари Фирӯз Хайрзода, Давлатбек Хайрзода, муовини собиқи оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон дар миёни 9 мансабдори дигари ин ниҳод ва 3 мақоми хадамоти гумруку дӯситони дар додгоҳи олӣ аз ҳафтаи гузашта давом дорад. Рӯзи 24 июл ҳамзамон бо ҷашни 60 солагии Шавкат Мирзиёев дар Узбекистон шабакаи шабонарӯзии иттилоотӣ фаъол шуд. Шавкат Мирзиёев баъди марги президенти худ Кома Ислом Каримов дар моҳи сентябри соли 2016 барои берун овардани Узбекистони серҷамъият, ки солҳо дар инзиво буд, баъзе гомҳои дигарро низ пиёда кард. Оё дар Узбекистон воқеан ҳам марҳилаи нави озодбаёнӣ оғоз мешавад ё танҳо амри тасодуф аст? Дар ин бора ман бо шореҳи бахши Узбекии Радиои Озодӣ Сироҷдини Ислом суҳбат кардам.
Хуш омадед ба барномаи мо. Бубинед, танҳо дар як моҳи ахир Шавкат Мирзиёев чанд иқдоми ба истило ғайри оддиро пеш гирифт, аз ҷумла барои дубора фаъол шудани расонаи байналмилалии BBC ва ҳамчунин баргузории намоишномаи дигарандеши узбек дар Узбекистон иҷозат дод ва акнун як шабакаи 24 соатаро низ гӯем ба роҳ андохт. Ин ҳама ташаббусу чӣ маънӣ дорад ва дар дохили Узбекистон инро чӣ гуна шаҳр медиҳад?
Медонед, Шавкат Мирзиёев то марг Ислом Каримов тақрибан 13 сол сарвазири кишвар буд ва вазъият иҷтимоӣ ва иқтисодии кишварро хеле хуб медонад. Ва ба назари ман ин водор кардааст, ки Шавкат Мирзиёев як ислоҳоти кулро оғоз кунад. ва خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحای اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده، میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیل که باشد همی خیل نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیایف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی ها حتی میگن که این یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیایف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سیروجین اسلام رو میتونید در سامانه www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف توزه سر قدرت آمده و سیاست نرم را براه میموند، المزبک اوتانبویف رئیس جمهوری قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پریزیدنت برگزار کرد. بر پایه قانونهای قرغیزستان، پریزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بناً المزبک اوتانبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتانبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می بینیم.
المزبک اوتانبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پریزیدنتی برگزار کرد. المزبک اوتانبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیط غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاهی به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتانبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اوتانبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مارس سریف سیاستشناس قرغیز برد اوتانبویف را در آن میبیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی سر و سامانی های سیاسی پایین میبرد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموماً تا به حال فساد از عامل‌های اساسی باقی می‌ماند که برای رشد کشور مانع ایجاد می‌کند.
به قبل این سیاستمدار در دوران اوتانبویف قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتیک در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتماً آدمان خود را سر قدرت می‌آورد.
حالا کسی نمی‌تواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اوتانبویف وابستگی دارد.
اوتانبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده، حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتانبایو را عوض نمود. از نگاه ولیری ساکن 62 ساله بیشکک، زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حالی حاضر من یگان نفر جایگزین را نمی بینم.
قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمانشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان اوتمبایف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاست شناسان حدس می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیرماه سال گذشته به طور نظر رس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه های زیاده برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه های جنجال برانگیز رو پیشنهاد نورسان میکند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیب دار میسازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیایی نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتب‌خوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس به زنی بزرگتر از خود ایراد میگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالات میشم بیا رویم، یعنی نباید باور کرد و نباید برام، یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله ای که بمج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد، نه این است پند.
نمایشنامه این نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله ای را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت ناسالم والدین سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند.
کورته نداشتن پسر بچه، یعنی اون زنی اوباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند، یعنی کشیدن کورته به طور زبانی تئاتری رمزی اگر گوییم زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قضی هنرمند جوان در نمایشنامه این خود که من نیستم نقش مادر پسرک رو اجرا کرده است.
با من یگان نفر نه از طرف مادر نه از طرف خواهر نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخن درباره فحش یا این معنا نبود. با من گلهاق تبریک کردن، با من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه این خود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمند جوان تئاتر مایاکوفسکی رضا زاوربکوا با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیار طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
خب دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتب خوان هستند هماغوش هم میشوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من نیستم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
این چیزا من هیچ حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنند چقدر فریب میکند و کلام زن فریب میکنه. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز هست. نمایش تجربوی دانشجو در سطح دانشجویی بود. حتی دانشجوی سالهای اول و دوم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه آنچه از سراغ غربری سنزوره سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کاری قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجی، صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. اعضای پلت نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران آمریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراتی ایالات متحده را خلل دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیوی آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 سرباز را کشته و 6 نفر را گرفتار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌گی را به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پسمنظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلوواکی علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواتاها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلوواکی و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخری سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلوواکی و چخیه نیز با دلیل‌های امنیتی و بعد حمله‌های تروریستی سال‌های اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی‌دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی، یک نهاد خیریه ایران، تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه‌های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین‌نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند، مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون های تاجیکستان قطع شده است.
و کمیسیون مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شمار داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتمکان عمربیگ تکیبایف به گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبایف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبیگ آتمبایف نام بر میشد، ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر میبرد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سرداری دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت این کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولتی اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی به پرسش های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان داعش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی افتومات کلاشنیکوف، توفنگ‌های مرگنی و پولمیوت‌های سنگین و بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف 2 سال اخیر رقابت‌های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولتی اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده‌اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک‌های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه‌های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می‌کند. طبق گزارش رسیده از افغانستان در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا داعش تجمع کرده و برخی از منطقه ها در ولایت های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. به اعتقاد الهام نظریف کارشناسی مسائل منطقوی، این گروه های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی توانند به منطقه های مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر جدی اساساً همان رقابت های ابرقدرت ها است که میتواند جنگ را وسیع کند. خطر اساسی همین است به هم برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسم شاه اسکندروف کارشناس مسائل افغانستان میگوید از تسلط حکومت مرکزی در کنار ماندنی برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه و فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیا مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرز طولانی دارد در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت
به نظر من میخواهد که با کمک طالبان با داعش مبارزه کنند. مثلا مهم این است که طالب و داعش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا تروریستی در افغانستان میشه به دست طالبان انجام میشه. ولی البته روسیه بعد انتخاب میکنم بر ضد بدترین میخواهم که استفاده کنم.
نهات های نظامی و مرزبانی تاجیکستان می گویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فرید محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده باشی دائمی قرار دارند.
در صورت
تهدید خطر در صورت هجوم ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. برای همین هر روز وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه های زیاده را با شمول منطقه های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیرماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابری آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروهی تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یکی از چهره های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشی عکس های بی حجاب در یک پارک در شوئیسریا بر ریاکاری متهم شد. چون چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. آزاده نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود اصلا نمی شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادر پوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمتی مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی همراه با عکس به حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله های پربحث در این رسانه ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری تویتر با نام مرد به اساس نوشته است: این که چادری باشی یا نباشی، یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی، به خودت وابسته است، ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربر دیگر با نام یوسف هم نوشت: موضوع اصلا حجاب یا عدم حجاب خانم آزاده نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است، اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس ها خواستار رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه تویتری خود نوشته است: مشکل فقط از آزاده نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خود آزاده نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قره‌ای تحلیلگر رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با این عملکرد خانم آزاده نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت:
عکسایی که منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری به هر حال یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد و نباید کسی دخالت بکنه، انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره. و گروه مقابل هم میگن که نه، از اون جایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونن و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان می‌کند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدم و
همراز باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.